نوار شماره 462 اس قسمت 19 هم. کتاب جان شیفته جلد 4 نوشته رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 345. آنان از شکست می ترسیدند. امکان آن بود که از پیروزی بترسند. آنان اعتماد به نفس خود را از دست داده بودند. خون فعالیت از ایشان باز می رفت و کسانی که این خون در ایشان روان بود، کمونیست ها، نمی دانستند که آن را در کجا به کار برند. آن را در ستیز و پرخاش بیهوده، در تهدیدها، در مشتهای برافراشته، در سرودهای نمایشی، در لاف و گزاف صرف می کردند و این همه آنان را از انضباط خاموش و پیگیر مقدماتی برای عمل سازمان یافته واقعی معاف می داشت و دشمن را بیدار می کرد و برانش می داشت که مسلح گردد. دشمن پیش دستی کرده بود. رهبرانش توانسته بودند از سراسیمگی بیجایی که این پرگویان انقلاب با تهدیدهای دور از احتیاط خود در گله‌های مضطرب گشته پدید می‌آوردند بهره‌گیری کنند. در سراسر اروپا فاشیسم سر و روی مدافع نظم اخلاقی و اجتماعی به خود می‌گرفت، مدافع پسندازهای کوچک و گاو صندوق‌ها، مدافع خانواده، میهن، آن مادر بیمار و خدا، پدر آسمانی. بورژواهای بزرگ که درست و به جا اعتماد کمی به نیروی خود داشتند، کاردانیشان آنقدر بود که چماق را به دست دوچه ها و فوهررهایی واگذارند که از میان توده مردم با نیروی بازوی دست نخورده برخواسته بودند و اینک از پس گرگ بودن سگ نگهبان می شدند. آنان برای مقابله با دیکتاتوری رنجبران، دیکتاتوری فردی رنجبران خیانتکار به طبقه خیش را برپا می کردند و موقتاً قدرت و اختیار نامحدودی به دیشان می دادند تا طبقه خود را در بند بیگاری میخکوب دارند. تا اون سیاه یا قهوه‌ای رنگ فاشیسم از کشوری به کشور دیگر سرایت می کرد و شدت آن پا به پای موفقیت فزونی می گرفت. حتی فرانسه و انگلستان آخرین بانک‌های ذخیره‌ای که در آن آزادی‌های دموکراتیک را در گاو صندوق‌ها نگهداری می‌کردند، به کار انداختنشان را از یاد می‌بردند و آنها را از جریان خارج می‌کردند. روزگار تفره رفتن دیگر نبود. یا از این سو یا از آن سو مباحثات آلمانه درباره توسل یا عدم توسل به زور دیگر مورد نداشت. می بایست همه نیروهای هوادار زور و پرهیز از زور را بر ضد گروه بندی همه نیروهای ارتجاع یک پارچه کرد. همه ایشان می بایست جایی در ارتش انقلاب داشته باشند. هم امتناع بزرگ سازمان یافته گاندی و هم سربازان گارد حمله لنین. خودداری از خدمت نظام وظیفه، اعتصاب کارخانه ها و وسایل حمل و نقل، شورش، این همه سلاح پیکار بود که اکنون اندیشه آنت می پذیرفت. اینک او پیکار را ضروری می شمرد و به جای آن که در رویای هستی یگانه که نه بوسچران آن را به روی او گشوده بود عزلت اختیار کند، نیروهای آن را از جرفای زمین با ریشه های خود بر می کشید و آن نیروها را در فعالیت سیاسی تزریق می کرد. هستی یگانه اگر خون عمل در آن روان نمی‌شد چه می‌توانست باشد؟ هستی یگانه در عمل است. هستی یگانه در رفتار است. اگر تنها یک دم باز ایستد همه چیز فرو می‌ریزد. برای آنت و برای برادران و خواهرانش در باختر همه چیز می‌توانست فرو بریزد. زیرا اندیشه چهره اراده زنده را به خود می‌گیرد و به سان فلز گداخته از کوره در آن روان می شود. همان اندیشه‌ای که در رگ‌های گوتاما لبخند نیرواناست، در رگ‌های یک دختر اروپا لبخند آتنا به هنگام پیکار است. توضیح حاشیه: گوتاما نام خانوادگی بودا، آتنا الهه یونانی اندیشه، دختر زئوس. ادامه متن: وقتی که کنت برونو کیارنتزا گفته این خردمندان برف‌های تبت را تکرار می‌کند، ساختن هیچ نیست، ویران کردن همه چیز است. دریدن حجاب، ویران کردن من که میان جان و آفتاب حایل می شود. آنت این را همچون دعوتی به انقلاب می فهمد و یقین هم ندارد که برونو آن را چنین نفهمد. ویران کردن شبکه تنگ به هم بافته پندارها و پیش داوریها، دام خفه کننده جهان کهن، گسستن زنجیرهای مرد اسیر، کار میکلانج، آببندهای زندگی مرده، گذشته را زیر فشار زندگی تازه در هم شکستن. وقتی که آنت در این رودخانه میان چین و شکنهای در هم شده آب، آنجا که سن برونوی هیمالیاییش تصویر من را در ده ها هزار فردیت به دومی نمایاند، خود را باز می شناسد. وقتی که آنت چینی را که خود اوست در میان آن دیگران می بیند که درگذر است و می بیند که به سان دسته باکوس هندی همه چرخ زنان به سوی اقیانوس روانند، هیچ بیم آن نیست که این خردمندی، این هزیان مقدس آسیا که پژواک های ژرفی در جان اروپا برمی انگیزد، چه آن هر دو دختران یک مادرند، موجب شود که او فعالیت جانشکار خود را از دست بدهد. آنت خود را در این توده در جنبش گم نمی کند، مگر آنکه خود را چند برابر گشته در آن باز یابد. در این رقص جمعی اندیشه که همچون رود گنگ با پیچ و تاب‌های بزرگ به سوی اقیانوس می رود، این نه اقیانوس بلکه رودخانه است که او را به سوی خود می کشد. آنت آن را به همسری می گیرد، ضربه های گام های ارتش بزرگ را در رگ‌های خود می شنود. دیری نگذشت که در اجتماعات توده‌ای این زن سیاه پوش را شناختند، با آن چهره آرام، اندکی گوشتالو و آن چشمان همچون چشم گاو. به هنگام استراحت به نظر می رسید که چرت می زد. حواسش در دورها سیر می کرد. کنار گیر می نمود، ولی هنگامی که از جا بر می خواست و سخن آغاز می کرد، به یک آن از موج جوانی می درخشید و بی شتاب بیان که صدا بلند کند، با لحنی شمرده که هیچگاه در تردید نمی ماند، سخن استوار خود را که همیشه به سوی عمل مشخص راه می نمود، در جان انبوه مردم می کاشت. جولیان داوی روزی که آنت خواسته بود تا او را در یکی از میتینگ های مبارزه بر ضد فاشیسم که ریاست آن را او خود به عهده داشت همراهی کند، سخت به تعجب افتاده بود. خود آنت نیز وقتی که یک بار بدانجا کشیده شد که در آن تقاضای سخن کند، کمتر در تعجب نماند. تا آن زمان او هرگز کششی برای بحث‌های همگانی نداشت. هرگاه هم که در آن حضور می‌یافت، از میان تالار بحث کنندگان را بر سکوی خطابه می‌دید. اکنون که او خود بر سکو و رو به مردم آنجا داشت، نفس این توده‌ها به چهره‌اش می‌زد. انتظار سوداییشان در او راه می‌یافت. این انتظار به ندرت از جانب سخنرانان بالای سکو که رشته سخن خود را دنبال می‌کردند ارضا می‌شد. آنان بیش از آن چه باید خود را وارد جدل‌های حزبی می‌کردند و این ستیزه‌جویی برای شنوندگان بی‌تفاوت بود. سخنرانان دعوت گنگ و مصرانه‌ای را که از ایشان می‌شد درک نمی‌کردند. راه را به ما نشان بده، آن راه راست که در آن قدم برداریم. این دعوت را آنت چنید و تو گفتی که این خود اوست که آن را پیش می کشید و حال که هیچ کس بدان پاسخ نمی داد، آنت از جا برخاست. ناگزیر بود. می بایست که آن را بار دیگر به صدای بلند بگوید و خود بدان پاسخ دهد، همچنان که در نمایش های روزگار باستان رئیس دسته همسرایان می کرد. لحن صدایش در نخستین کلمات او را به تعجب افکند. صدای خود را چنان می شنید که گفتی از آن دیگری است که از او در می گذرد. صدای من دیگری که از امواج انجمن مایه گرفته است. ولی تقریبا بیدرنگ آن در هم آمیختگی گوینده را با انبوه شنوندگان که در یک سخنران فطری موجب نیرو می گردد دریافت. با این همه آنت چیزی از فصاحت در شیوه گفتار خود نداشت. تأثیر او به سبب سادگی مطلق و آرامش او بود که بیباکی تعقل را در او برجسته می نمود. این آرامش اعتمادی پرشور به خیشتن و به امری که از آن دفاع می کردند در شنوندگان برمی انگیخت. آنت به سرعت نام‌آوازه‌ای به دست آورد. در این اجتماعات حس می کرد که پسرش در کنار اوست و در چشم بسیاری از کسان که گوش به وی داشتند به راستی چنین بود. زیرا به زودی مردم بر داستان مارک آگاهی یافتند و آن داستان به افسانه پیوست. مردم مادر و پسر را با هم می دیدند. آنت با گفتار روشن و با اندیشه زنانه خود که ساده کننده و عملی بود کمک کرد تا طبقه بندی مجدد و لازمی میان احزاب درگیرد. او که به برچسب ها و به فرمالیسم اداری بی‌اعتنا بود، بین الملل های دوگانه این دو خواهر دشمن یکدیگر را ناگزیر می کرد که خود را در میدان عمل بیازمایند. توضیح حاشیه: بین الملل های دوگانه اشاره است به بین الملل دوم سوسیالیست ها و بین الملل سوم کمونیست ها. ادامه متن. درباره تئوری بعدها بحث می توان کرد. خط فاصل حقیقی میان احزاب آن است که چه کسانی می خواهند دست به عمل بزنند و چه کسانی نمی خواهند. بهانه های ایدئولوژیکی عمل نکردن همه چیزی جز نقاب نیست. دست زن آن را بی پروا از چهره ها بر می کند و سیاست بازان احزاب که او بازی دو پهلوشان را برهم می زد از آن بر می آشفتند. ولی توده مردم سرشت زن دارند، تأیید می کردند، آنان نیاز به موقعیت‌های صریح دارند. آنت مراقب بود که نگذارد بحثا در آشفتگی عبارات فصیح گم شود. هنر بزرگش در آن بود که در پایان حاصل بحثا را در قطعنامه‌ای روشن و عملی جمع‌بندی کند. آنت با شرکت فعال خود در سازمان‌های گوناگون کمک و فعالیت‌های بین‌المللی، مانند کمک‌های سرخ و کارگری و اتحادیه‌های ضد امپریالیستی، ضد فاشیستی و ضد مستعمراتی نیروی بسیاری صرف می‌کرد. در این فعالیت‌ها همین که یک دست لای چرخ و دنده رفت، سراسر پیکر انسان در آن گرفتار می‌شود. آنت بیش از آنچه در کیسه‌اش بود خرج می‌کرد. آرامش آنچنانیش که مایه تحسین می شد به بهای کشش بی اندازه اراده در برابر فشار درونی به دست می آمد. در پس ظاهر خونسرد زنی بلند بالا، خوشبینه، کما بیش تنومند که بالا رفتن سن اندکی سنگینش کرده بود، بیان که در نیروی کارش خدشه ای راه یافته باشد، قلب خسته از پرکاریش کم کم جا خالی می کرد. پزشکان به عادت خیش بیماری حقیقیش را از او پنهان می داشتند. آنان که همیشه روی دلبستگی نگران انسان به زندگی حساب می کنند، نمی توانند در تصور آورند که از دست دادن زندگی برای همه کس حد نهایی بدبختی و وحشت بر زبان نیامده نیست. انگار که میوه رسیده پایان پاییز در کنده شدن از درخت لذت نمی یابد. آنت از شرح و وصف در پردهشان لبخند می زد. با تجربهش در پرستاری و دمخوریش با مردان اهل فن، مانند فیلیپ ویار، دلباخته پیشینش در این باره به اندازه کافی می دانست. آنت او را به تازگی دیده بود. اینک او مردی پیر با پیشانی ورچروکیده بود، با چشمانی که همواره از آتش سیری ناپذیری می سوخت، دهان سنگین و بیزار گشته، کمر زیر بار افتخارات و عناوین خم شده، بیان که هرگز بگوید بس. مانند آن دیگری برتلوی بزرگ، آن که در سده گذشته میزیست و درباره‌اش گفته میشد که تنها افتخاری که برای تحقق آن هرس نمیزد، داشتن گوری در پانتئون است. در این باره اگر او هرس نمیزد، از آن رو بود که یقین داشت آن را به دست خواهد آورد. و ما به چیزی که به داشتنش مطمئنیم دیگر علاقه‌ای نداریم. توضیح حاشیه: برتلوی، دانشمند شیمیدان و مرد سیاسی فرانسه، به سال 1827 الی 1907. ادامه متن. فیلیپ سیر خورده و هنوز گرسنه مانده، همچون گرگ همواره در جستجوی آن بود که را از هم بدرد و ناچیزی غنیمت دنیا که تا مغز و استخوان آن خورده بود او را به خشم می آورد. آنت و او هرگز در پی آن بر نیامده بود که باز یکدیگر را ببینند، گرچه هرگز هم یکدیگر را از نظر گم نکرده بودند، ولی پس از مرگ مارک که پژواک‌هایی در مطبوعات پاریس برانگیخته بود، فیلیپ روزی در کوچه به مادر سیاه پوش برخورد که با قامت راست و سربرافراشته می رفت، مانند آن زنان ایتالیایی که بارهای سنگین خود را روی سر نهاده می برند، و زیر تأثیر تحسینی که به دو دست داد به وی نزدیک شد. آنان دیگر تقریبا یک اندیشه مشترک هم نداشتند. در سیاست، ویار هواخواه دیکتاتورها بود. او توده های آدمی را همچون گله های دشمن می شمرد که می بایست کوبیدشان و بر ایشان مسلط شد، همچنان که انسان، آن که شایسته این نام است، فرمان روا، توانسته است بر جانوران دیگر مسلط شود. در اندیشه سرسخت او جنبش های توده ها در شمار نیروهای کور طبیعت بود، مانند بیماری های واگیردار. میان جولیان داوی و او یک ناسازگاری خطری وجود داشت که به پاس خاطر آنت بر زبان نمی آمد، ولی بیرحمانه بود. و با این همه فیلیپ ویار و آنت وقتی که با هم تنها بودند هیچ برخوردی نداشتند. همواره آن هماغوشی دیرین، آن ریشه های عمیق تن و تن خود جان است میانشان بود و به هم پیوندشان می داد. آنان یکدیگر را در عشق ورزی و در پیکار می شناختند. از نیرومندی ها و ناتوانی های یکدیگر خبر داشتند. آنچه از آن یکی از ایشان بود، اندکی هم به دیگری تعلق داشت. هر یک از آن دو در آن دندان فرو برده بود و باز این نکته نهانی میانشان بود که به هم نزدیکشان می کرد. هر دو می دانستند که محکوم به مرگند. در نخستین پرسش هایی که آنت درباره بیماری خود از او کرد، ویار راست به سوی هدف تاخت. او هرگز در پرده سخن نمی گفت. ویار خود نشانه های بیماری آنت را برایش توصیف کرد. آن دردی که در سینهش نیش می زد و زیر بغل چپ و در طول بازو و تا سر ناخن ها تیر می کشید. او ورم آبی رنگ چهره را در زیر پلک ها و آن رنگ پریدگی دست آنت را تشخیص می داد. گفتاری روشن. ویار در نظر نخستین به معنای آن پی می برد. این پیکر از آن زنی بود که او از آن کام گرفته بود، ولی با آن که هر دویشان این را به یاد می آوردند، ویار در این دم پیکر زن را با نگاه سرد پزشک وارسی می کرد و آنت خود نیز آن را از بیرون می دید. خود را بدان بیگانه حس می کرد. گفت آنژین سینه است؟ آنژین کلاسیک. آنت به شوخی گفت دست کم در این زمینه دیگر نخواهید گفت که من رومانتیک هستم. شما همیشه در اصل کلاسیک بوده اید، بیان که خودتان بدانید. ویار نگاهش می کرد که رخت می پوشید. آنت پرسید ولی در چه مرحله ای هستم؟ دیگر در مرحله ابتداییش نیستید. این را من می دانم. تا کنون راه روی هم درازی پیموده شده. و چه مقدارش باقی است؟ بسته به پیش آمد است. می باید در قدم زدن صرفه‌جویی کنید. من دیگر چندان راه نمی روم. شما اگر هم از جا نجنبید همیشه طوری خواهید کرد که مثل تازی بدوید. خب، آیا وسیله‌ای برای جلوگیری از آن می دانید؟ نمی دانم. اگر هم می دانستم احتمالاً نمی گفتم. درمان‌هایی هست که مطمئن تر از خود درد می کشد. پس یا باید از درد مرد یا از پزشک. باز از درد بمیرم بهتر است. ویار تأییدش کرد. او هم خود را محکوم می دانست. از یک بیماری کلیه که ابقا نمی کند. اما از آن با هیچ کس سخن نمی گفت و همچنان در پی شکار خود بود، چنان که گویی می بایست برای همیشه زنده بماند. از این رو آماده بود آنت را واگذارد که به شکار خود ادامه دهد و اعتماد به تجربه‌اش می کرد که بتواند کشتی خود را درست راه ببرد. با این همه فعالیت او را در میتینگ ها و کمیته ها ممنوع کرد. اینجا دستور پزشک با بیزاریش از فعالیت اجتماعی آنت دست به دست هم میداد. فرصت خوبی بود که سر آن را به هم بیارد. نفرتی خاص برای هوس زنهایی که در سیاست دخالت می کنند بر احساسات ضد دموکراتیکیش افزوده می شد. آنت در این باره فریب نخورد. طبیعی است که لجاج ورزید. ولی خود بیماری او را بر سر عقل آورد. آنت بیش از آن خردمندی داشت که پافشاری کند. از کار کناره کشید. فیلیپ در پیروزی خود فروتن نبود. آنت به او گفت: برای شادی از پیروزیتان عجله نکنید. من چندیر تیر در ترکش دارم. ولی شما آمازون تنها همون دو بازوتان را دارید که کمان بکشید. اشتباه می کنید. من بازوهای دیگری برای خودم درست کردم. آنجا آن دورها آنت دختر خود آسیا را داشت و اینجا در کنار خود آن بچه پسرزاده خود را. مانند 30 سال پیش او خود را در حالتی میافت که میباید بچه ای را بپروراند. ولی هیچ چیز دوباره آغاز نمی شود. این دیگر آن بچه نبود. خودش هم دیگر همان زن نبود. کسی که راهی را 30 سال با پسر خود پیموده باشد و آن را از نو آغاز کند، دیگر همان تب انتظار در او نیست. می داند که راه به کجا منتهی می شود و همچنان در آغاز بازی می داند که کدام چاها، زندان‌ها و شادی‌ها را در آن راه خواهد یافت. همیشه خطر آن هست که تاس بعد بنشیند، ولی آن سرزمین دیگر دلشوره ناشناختگی در بر ندارد. انسان آن را زیر پا نهاده است و البته انسان بر خطا است، زیرا در خلال احوال منظره از گذار یک نسل دگرگون شده است. چاله‌های دیگری باز شده و برخی چاله های قدیمی پر شده است. خطر آن هست که شخص بارها به سبب وفاداری به خاطره های خود راه گم کند و از آن گذشته آن موجود کوچک تازه هست که هرچند که با تکه پاره های موجود قدیمی ساخته شده باشد، باز کسی دیگر، دنیای دیگر، زمانی دیگر است. این به راستی سردرگم کننده است. بچه همان چشم ها، همان خطوط چهره را دارد، تو را نگاه می کند. پیش از آن که حتی به سخن در آمده باشد، انسان حس می کند، می داند که مهمانی تازه، عصری تازه به خانه پا نهاده است. و این موجود کوچک نورسیده که شما راه رفتن به او یاد می دهید، در همان نخستین وهله، پاهایش را بر زمینی که پیش از کشف آن خیلی بهتر از شما می شناسد، استوار می یابد. او با امروز هم تراز است، هر دو با هم سازگارند، اما شما در آستانه در میمانید. از آستانه گذشتن به خودتان بستگی دارد. میباید جرأت داشت و در آینده پا نهاد. برای کسی که خود را از گذشته سبکبار میکند، این کار بس آسان است، ولی آنت نمیخواست، نمیتوانست. برام بود که از آن دو هیچ یک را فدا نکند، برای آن که موفق شود میانشان هماهنگی برقرار کند. چندین روز وقت لازم شد. در آغاز آنت به همان اکتفا کرد که جان کوچولو را مادرانه زیر نظر بگیرد. او همانقدر میبایست از بچه بیاموزد که بچه از او، و جورج را هم به عنوان مترجم با خود داشتند. شگرفترین، دلانگیزترین پیوستگی میان دختر جوان و بچه صورت گرفته بود. 15 سال آنان را از هم جدا می ساخت، به هم پیوندشان می داد. پسرک کمتر از 8 سال و دختر بزرگ بیش از 23 سال بر اثر قراردادی نهانی خود را شاه و رعیت یکدیگر ساخته بودند. تو به من تعلق داری، تو مال منی. آنان نیازی ندیده بودند که شرایطی پیش بکشند. بی هیچ شرط، من مال تو هم، به تو تعلق دارم. و پیمانی به امضا رسیده بود. این خواست تو نیست، خوشی من است و خوشی من خوشی توست. میان این بچه کوچک و این دختر بزرگ زمینه مشترک چه میتواند باشد؟ همه زمینه ها و همه پیوندهایی که میتوانند دو موجود انسانی را به یکدیگر پایبند کنند. همه جز آن که دو جنس نر و ماده را به هم گره میزند. هم آن و هم این درست بر خط تقسیم آبها بودند، آنجا که می توان از همه چشمه ها آب نوشید. از آن جمله یکی چشمه برادر خواهری، خواهر بزرگ و برادر کوچکش، یکی هم چشمه مادری، آنگاه که بچه با اندوه یا شادی که برای بازوان کوچکش پر سنگین است، میان بازوان نیرومند زن چندک می زند. جورج از آن جهشی از شادی گرم در درون خود حس می کرد، چنان که گویی پاهای کوچک بچه در آن می رقصید. همچنین خود چشمه عشق یگانه، راستین، و آن برای همه موجودات جز یکی نیست. آن که در دلهای مردم از نر و ماده و بگذار این نامهای زیبا در شایستگی و وقار خود مستقر گردند، خفته یا بیدار است، خواب می بیند، زمزمه می کند یا که بلند سخن می گوید. عشقی که جاودانه شعله آرزو را در آنان بر می کشد تا دو نیمه موجود یگانه به هم برسند. عشق مقدس که در روز اعتکاف خود هیچ سدی نمی شناسد. از فراز عصرها می گذرد و با آن که ریشه های آن در تن آدمی فرو رفته است، آن را در خیز بی پایان خیش به هیچ می انگارد و از فراز دریاها، از خلال پهنه های فضا و سالها، آدمیان را به هم می پیوندد. این نیاز به پذیرفتن یکدیگر که بی پروا و بی آشوب ارضا می شد از کجا آمده بود؟ برای بچه از نخستین روزهایی که حافظه‌اش رشته روزها را در چنگ گرفته بود و رها نمی کرد. از 3 سال پیش و او گمان می برد که همیشه بوده است، خنده زدن دندانهای زیبای دوست بزرگ خود را بر فراز چشمان خیش می دید و آن شبهای تابستان که در چمن زیر پنجرهش جغجغه زنجره ها صدا می کرد و نوه سرایی سیلاب در دوردست می قرید. و این در سوئیس بود، در آن هفته که پدرش به پیشواز کار و فلورانس می رفت. بچه نفس آرام این پیکر بزرگ را که دراز کشیده بود می شنید. جورج او را در رخت خواب خود برده بود و در فرو رفتگی بازوی وی گونه خود و بینی خود را تکیه می داد. خوشبختی و آرامش. هیچ چیز نتوانسته بود این احساس اساسی را در او سست کند. حتی آن روزهای سوگواری که به دنبال آن آمده بود و بس آشوبهای پینابردنی در خانه. ولی دختر و بچه هرگاه که با هم تنها بودند و دیگری نبود، هرگز هیچ آشوب یا ماتمی نداشتند. شادی، آرامش. اگر شما خود این حالت را نشناخته باشید، نمیتوان برایتان توصیفش کرد. این از یاری بخت است. طبیعت 1 در 1000 در این کار توفیق نمی‌یابد و جفتی آدمی را به هم جور می‌آورد. برای آن دختر گمان می‌رفت که در پذیرفتن یکدیگر اراده نقش بزرگتری بازی کرده باشد تا برای بچه، زیرا البته روزی آن رفیق کوچک می‌بایست در زندگی او وارد شود، هرچند که او پیش از آن بچه را نمی‌شناخت. ولی اینک چیزی از همه شگرف‌تر، اکنون که جورج بدان می اندیشید، در دیدش غیر ممکن می نمود که در زندگی گذشتش بچه را نشناخته باشد. و یا نه وقتی که آمده بود چگونه جورج می توانست او را با آن یقین کامل باز شناسد. جورج به یاد می آورد یک روز آنت بچه را برهنه در دست های او گذاشته بود و مادر می بایست یک دم بیرون رفته باشد. او با بچه تنها مانده بود. از تماس نرم تن کوچک این پرنده بیپر با انگشتان خود آشوبی در دختر راه یافته بود و او روی آن مرغک خم شده، آن بچه کوچک لبخندی زده بود. شادی بر دختر زورآور شده او را از گلو تا زانو لبریز کرده بود. سینه هایش سفت شده بود. جورج مادری را در خود کشف می کرد. پیش از آن در آن زندگی خود به عنوان پسر بزرگ پرهیاهوی فعال و ورزشکار هیچگاه به اندازه یک ثانیه هم لرزش آن را احساس نکرده بود و اکنون که این در یک جهش صاعقه بر او مکشوف شده بود، دیگر حتی نمی‌خواست امکان آن را بپذیرد که بی آن زندگی کرده باشد. جورج در انتظار او، برای او زندگی کرده بود. سراسر آن روزگار پیشین جورج خود را با جنب و جوش و بازی گیج کرده بود. سراسر آن روزگار پیشین جورج این بچه را، این بچه خود را پنهان نگه داشته، او را پرورده و غذا داده، گهوارهش را جنبانده بود. همگی این پیکر کوچک برایش تازه و همه چیز آن برایش شناخته بود، حتی آن ناخونهای کوچک پاهایش. جورج نگاهشان می کرد و از محبت می خندید، حتی آن بوی نان تازهش. طبیعی است که جورج جرأت نکرده بود این همه را بلند در برابر دیگران بگوید. آری، آن زن دیگر آنجا بود که خود را مادر می گفت. جورج که بر او حسد می ورزید از او ممنون بود که کمتر از خودش مادر است. آنت هم بود. آنت جورج و بچه را نگاه می کرد و لبخند می زد. جورج نمی توانست بداند که آیا آنت به حال او پی نمی برد و جرأت آن هم نداشت که در پی دانستن براید. و همه آن دیگران، سیلوی، پدر خود جورج که قادر نبودند بفهمند. جورج نمی توانست راز خود را آشکار کند، ولی آنچه او دربارش می توانست سوگند بخورد آن بود که بچه فهمیده بود. این رازی میان آن دو بود و او درست می اندیشید. جز این که بچه مطلب را کاملا طبیعی می‌یافت و به فکرش نمی‌رسید که از آن رازی بسازد. آنت بیان که وانمود کند که متوجه هست، ناچار شده بود